2 بعد از ظهر به وقت تهران. ظهر چهارشنبه 14 مردیبهشت ماه 1390. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. یونسکو جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به احمد زیدآبادی اهدا کرد. 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز به کار کرد. و آمریکا شیوه برخورد دولت سوریه با معترضان را وحشیانه خواند. یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل، جایزه جهانی آزادی مطبوعات را غیاباً به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی، اهدا کرد. این مراسم روز سه‌شنبه در روز جهانی آزادی مطبوعات در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن برگزار شد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیامی ویدئویی به احمد زیدآبادی تبریک گفت. آقای زیدآبادی در پیام به مدیر کل یونسکو از اهدای جایزه گیلرمو کانو به او تشکر کرد و آن را متعلق به همه زندانیان عقیدتی دانست. احمد زیدآبادی به 6 سال حبس، 5 سال تبعید و محرومیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاری محکوم شده و در زندان گوهردشت کرج زندانی است. 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حدود 4000 ناشر ایرانی و خارجی در این نمایشگاه در مصلی تهران حضور دارند. این نمایشگاه یه روز سه‌شنبه محمود احمدی نژادان را افتتاح کرد تا 24 اردیبهشت ماه دایر خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا روش دولت سوریه در برخورد با معترضان را وحشیانه خواند. به گفته گروه‌های حقوق بشری سوریه، در چند هفته‌ای که از آغاز اعتراض ها در این کشور می‌گذرد، بیش از 560 نفر کشته شدند. ارتش سوریه از هفته گذشته شهر درعا در جنوب این کشور را محاصره کرده و شمار زیادی بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا محاصره درعا را تنبیه جمعی شهروندان توصیف کرد. آمریکا هفته پیش تحریم‌هایی را علیه دولت بشار اسد اعلام کرد. لئون پانتا، رئیس CIA، میگوید ممکن است عکسی از جسد اسامه بن لادن منتشر کنند و افزود که تصمیم در این باره با کاخ سفید است. در همین حال کاخ سفید اطلاعات بیشتری را درباره عملیات کشتن بن لادن در ویلایی در نزدیکی اسلام آباد پاکستان منتشر کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت اسامه بن لادن موقع غافلگیر شدن مسلح نبود، اما چون در مقابل دستگیریش مقاومت میکرد با شلیک گلوله‌ای به سرش کشته شد. او افزود که چند تن از اطرافیان بن لادن مسلح بودند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، و خالد مشعل، رهبر حماس، امروز چهارشنبه در مراسمی در قاهره توافق تشکیل دولت وحدت ملی را امضا می‌کنند. دو جناح با وساطت مصر موافقت کردند پس از تشکیل دولت وحدت ملی در ظرف 1 سال انتخابات را برگزار کنند. نماینده سازمان ملل در امور خاورمیانه نیز در این مراسم حضور خواهد داشت. اسرائیل این توافقنامه را، در حالی که حماس خشونت را طرد نکرده و با موجودیت اسرائیل مخالف است، محکوم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام چند بانک خارجی را به خاطر عدم اجرای تحریم‌ها علیه ایران در لیست سیاه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن از مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه به اعضای کمیته بانکداری سنای آمریکا گفت نام این مؤسسات به زودی اعلام خواهد شد. قانونگذاران آمریکایی سال گذشته میلادی در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران قانونی را تصویب کردند که بر طبق آنها بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت معامله با ایران اجازه نخواهند داشت با نهادهای مالی آمریکا همکاری کنند. آمریکا احتمال کمک پاکستان به اسامه بن لادن، رهبر القاعده، را بررسی می‌کند. جان برنار، مسئول کاخ سفید واشنگتن در امور مبارزه با تروریسم، روز سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی امکان اطلاع داشتن افرادی در داخل حکومت پاکستان از مخفیگاه بن لادن را رد نکرد و گفت آمریکا این موضوع را تا انتها پیگیری می‌کند. شماری از قانونگذاران آمریکایی پاکستان را به کوتاهی و حتی پشتیبانی از رهبر القاعده متهم کرده و خواستار کاهش یا قطع کمک مالی ایالات متحده به این کشور شدند. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، این اتهام را رد کرده است. و در ادامه مجله نیم ساعتی نیم روزی رادیو فردا، شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا، به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد خواهیم بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز به سوال‌ها و پیشنهادهای چند شنونده پاسخ می‌دهیم. سپس بحث آزاد رو خواهید شنید که سه شنونده در این بحث شرکت کردند. پس برای شنیدن برنامه خودتون در رادیو فردا با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در اونجا اجازه بدید به پیشنهاد یک شنونده گوش کنیم که در تماس با پیامگیر رادیو فردا با ما در میان گذاشته است.
سلام، ضمن تشکر من می‌خواستم نظرمو بگم به عنوان کسی که 4 ساله داره رادیو شما رو گوش میده هر روز. انصافا توی 2 سال گذشته تغییر خیلی چشمگیری داشته، به نظر من خیلی رشد کرده، خیلی داره رادیو وزین و سنگینی میشه و جای خودشو باز میکنه تو مردم. ولی فقط یه خواهشی داشتم، اونم اینه که توی تحلیلایی که شما ارائه میدین با کارشناسایی که حرف میزنین، بحثایی که مطرح میکنین، تقریبا هیچ وقت هیچ نکته مثبتی راجع به هیچ حرکتی تو ایران بیان نمیشه. این فکر میکنم اگه بخواد اعتمادی به وجود بیاد توی شنونده و روی تحلیل‌های شما کاملا بخواد حساب بکنه، این اتفاق زمانی میفته که همه جوانا به یه قضیه دیده بشه. من با خیلی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره موافق نیستم، ولی به هر حال یک حرکتی هر چقدر هم بد باشه حتما یه آثار مثبتی داره، حتما یه زاویه‌های مثبتی میتونه داشته باشه.
دوست عزیز، همانطور که میدانید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز شما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار میدهد و در برنامه‌های خبری و برنامه‌های هفتگی که اختصاص به گفتگو با صاحب نظران دارد، دیدگاه‌های متفاوت آنها پخش می‌شود. طبیعتاً اگر اقدامی در ایران صورت گیرد که اقدامی درست و در راستای منافع شهروندان ایران باشد، خبر آن از رادیو فردا پخش می شود. مثلا در همین برنامه صدای شما صدای فردا در بحث آزاد، شنوندگانی که هواخواه و طرفدار حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند شرکت می کنند و آزادانه به بیان دیدگاه های خودشان می پردازند. در مقابل اگر شنونده‌ای هم مخالف نظر این دست از شنوندگان باشد، نظر خود را بیان می کند. رسالت یک رسانه خبری بین المللی آزاد احترام به دیدگاه‌های متفاوت و مختلف است که طبیعتاً در رادیو فردا نیز این امر رعایت می شود. اجازه بدید این مطلب رو هم اضافه کنم. شنونده‌ای که از شیراز با ما تماس گرفته، در یک پیام تلفنی با اشاره به مشکلاتی که حکومت ایران در راه تماس شنوندگان با رادیو فردا ایجاد می کند، یادآوری کرده است به رغم همه مشکلات، تا زمانی که در ایران آزادی عقیده و بیان وجود نداشته باشد، شنوندگان رادیو فردا برای بیان آزادانه نظرشان با رادیو فردا تماس خواهند گرفت. با سپاس از توجه این دو شنونده گرامی و سپاس از همه شما که به رادیو فردا توجه دارید.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت کردند. آقای حسین که روحانی هستند از شهر قم، آقای کوروش از تهران و همینطور آقای جعفری، شنونده های رادیو فردا که دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. ما از هر سه شما سپاسگزاریم. نخستین سوالی رو که با شما در میان میگذارم مربوط به خبریه که روز دوشنبه منتشر شد. روز دوشنبه خبرگزاری ها اعلام کردند که کماندوهای آمریکایی موفق شدند محل زندگی اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان در نزدیکی شهر اسلام آباد رو کشف کنند و اونجا حمله کنند و رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن رو به قتل برسانند. نخست میخواستم این سوال رو با هر سه شما در میون بگذارم. کشته شدن اسامه بن لادن به نظر شما چه عواقبی در منطقه و حتی میتونه در جهان به دنبال داشته باشه؟ با آقای کوروش شروع میکنیم، بعد نظر آقای حسین و آقای جعفری رو هم جویا خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
خبر از طریق رادیو شما شنیدم تو واقعا خوشحال شدم، مثل مردم آمریکا که شنیدم واقعا رقص پایکوبی میکردم دیشب، مثل اینکه روز ما سر اونا بوده جلوی کاخ سفید، من شنیدم که رقص پایکوبی بود و جشن بود، ما هم تو خوشحال شدیم. آدم واقعا آدم خوشحال میشه که یه تروریست یا آدمکش یا آدمی که با انسانیت مخالفه کشته میشه.
نظر آقای کوروش رو شنیدیم و اما نظر آقای حسین که روحانی هستن، همانطور که در آغاز برنامه گفتم و در شهر قم حضور داره، نظر شما چی آقای حسین؟
نظر من اینه که توفیری نمیکنه این مسئله، چون مهمترین مسئله که الان در دنیا هست خود طالبان هست که به اصطلاح ما اسامه بن لادن و تشکیلات خودش هم را از همین ها میدونیم، و این که اسامه بن لادن اینقدر بزرگ شد بعدن به خاطر همون برج‌های دوقلو بود که شما میدونید که اون برج‌های دوقلو کار اونها نبود، کار تروریست دولتی بود، در حقیقت کار اسامه بن لادن نبود.
منظورتون از تروریست دولتی چیه آقای حسین؟ منظورتون از تروریست دولتی چیه؟
من برج قبل از اینکه برج‌های دوقلو آمریکا زده بشه یا متعاقب اون آمریکا به افغانستان حمله کنه، یک مستندی را بنده خودم دیدم که این از مؤسسه هنری زیتون، پخش افشین فیلم با مشارکت سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مدیر فیلم بردار رضا بانکی، تدوین روح الله، فیلمنامه‌نویس سید علیرضای فجادپور.
میتونم خواهش کنم کوتاه‌تر بفرمایید نظرتون چی هست در این فیلم؟
این مستندی بود که در یکی از دولت‌های اسلامی ماکت برج‌های دوقلو زده شد و بعد از اون، یعنی چند ماه بعد، خود برج‌ها زده شد. این مستند را که من دیده بودم قبل از زدن حقیقی برج‌ها بود، و ما بعداً دیگه دیدیم که این مسئله به القاعده کشیده شد و گفتن القاعده هست و نمیدونم فلان، ولی اینجور نیست. البته القاعده تروریستن، طالبان تروریسته، اما در این حد نیستن که بتونن عملیات های مهمی را انجام بدن که ارتش ها عاجزن از این کارها. این نظر من بود.
نظر آقای حسین رو در قم میشنیدیم و اما نظر آقای جعفری. آقای جعفری شنیدید، سخنان کوروش رو شنیدید، سخنان آقای حسین رو هم شنیدید. نظر شما درباره کشته شدن اسامه بن لادن، خصوصا عواقب این مرگ در منطقه و دیگر کشورها چیست؟ آقای جعفری بفرمید.
البته اون چیزی که دوستمون آقای حسین دارن که گویا یک روحانی هستن میگن، یه مقداری داره همراه با بدبیان شدن در واقع سوء تفاهم ایجاد میکنه. این که عربستان در حقیقت صادر کننده بنیادگرایی اسلامی شده و در حقیقت مبنای یک تهدید برای دنیا شده، این مورد وفاق همه کارشناسای سیاسی هست. اما این ذهن و گمان که آیا این اتفاق از اون ناحیه افتاده، یعنی حمله به برج‌های دوقلو، فقط یک ذهن و گمانه، و اون هم که ایشون میگن مستند، در حقیقت بیشتر مبتنی بر یه سری ادعاها بوده، شاید درست باشه، شاید هم تا بخش زیادیش درست باشه، شاید هم بخش زیادیش نادرست باشه. مهمترین آرزه ای رو که کشته شدن اسامه بن لادن برای منطقه بحران زده خاورمیانه داره، در خود منطقه افغانستان و پاکستان احتمال این که تا حدی امور از دست دولت پاکستان خارج بشه و در بعضی مناطق از دست دولت افغانستان وجود داره، اما در باقی منطقه خاورمیانه میتونه منجر به در حقیقت فروکش شدن یک مقدار از گروهایی که نه خوانش درستی از اسلام دارن و نه تصویر بسیار منطقی و عقلایی تونستن از دنیای پیرامونی خودشون داشته باشد و در واقع موجودیتشون قائم به ذات این فرد بوده، میتونه منجر به فروکشی اونها بشه. از طرف دیگه میتونه حتی در حرکت‌های مهم منطقه‌ای که امروز شاهدش هستیم، در مورد کلیت دنیا وضعیت متفاوت از خاورمیانه هست، چرا که در حقیقت میشه گفت الان به ویژه عام مخاطبین دنیا احساس میکنن که یک خطر بزرگ رفع شده، هرچند چالش اساسی موجودیت خود این طرز تلقی بنیادگرایانه متعصب و کور هست که منشأش در حقیقت در مرزهای جنوبی خلیج فارس هست و باید فکر و چاره ای هم برای اونها انجام بشه.
ممنونم. سوال دیگری رو من می‌خواستم با هر سه شما در میان بگذارم. محلی که اسامه بن لادن در اونجا زندگی می‌کرد درست در منطقه‌ای قرار داشت که مرکز آموزش‌های نظامی ارتش پاکستان و تعدادی از افسران بازنشسته بلندپایه پاکستان در این منطقه زندگی می‌کردند. شما با توجه به این که پاکستان یکی از همپیمانان آمریکا در مبارزه با تروریسم و ادعا میکنه که در مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا همکاری میکنه، چگونه اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد بوده و در چنین منطقه‌ای و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پاکستان از این مسئله خبر نداشتند؟ آینده این نوع همکاری رو شما چگونه میبینید و چقدر میشه اطمینان کرد به سرویس‌های امنیتی پاکستان در همکاریشون با ایالات متحده آمریکا؟ با آقای حسین در قم شروع میکنیم. آقای حسین بفرمایید.
بله، شما اگر که زبان دولت‌ها رو متوجه بشید میبینید همه این دولت‌ها، ایران، عربستان، سوریه، پاکستان، افغانستان، همشون ادعا دارن که اینها ضد تروریست هستن و در حقیقت شما از شبکه‌های اینها، شبکه‌هایی که الان عربستان ایجاد کرده اگر ببینید متوجه میشید قشنگ دارن تروریست رو خط میدن، راهنمایی میکنن، تغذیه میکنن، تغذیه فکری میکنن، تغذیه مالی میکنن. البته مسلمان ها زیاد پابند مسائل مالی نیستن، همون تغذیه فکری که بشن درشون کافیه. این کشورها خودشون منبع تروریستن، ولی دولتاشون خلاصه کلا سر دنیا میدارن که ما ضد تروریستیم.
متشکرم. نظر آقای حسین رو میشنیدیم. و ما آقای کوروش، نظر شما آینده همکاری بین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان و ایالات متحده آمریکا رو چگونه میتونید توصیف بکنید؟
این آینده رو زیاد روشن نمیدونم. آینده آمریکا و پاکستان اصلا یک خطرناکی داره پیش میاد. نزدیک 7 سال 6 سال الان آمریکا داره هزینه میکنه به این طالبان به اجنده و افغانستان. حالا اینجوری که داره گوش میاد افغانستان خودش با همسایه خودش دست توی کاسه است و با پاکستان دارن همکاری میکنن. اصلا بن لادن که اونجا چی محاله که اصلا ندونه پاکستان اگه میشه توی کشوری ندونه یه آدمی که کشورش مخفی شده. هر انسانی از هر مرزی رد میشه، من فکر میکنم آمارشو دارن هر کشوری. الان اطلاعات پاکستان ضعیف نیست به نظر من، دنیا از ایران کم نداره. من فکر میکنم اینا خیلی هم مطلع بودن و در این حال دارن هم از آمریکا آباد میگیرن، هم دارن خرجاشون هزینهاشون از آمریکا میگیرن، هم از اون بالا هم خیانت هم میکنن با آمریکا. هزینه‌ای که آمریکا کردن هم فکر میکنم 90% با این قضیه هدر رفته.
متشکرم. نظر کوروش رو میشنیدیم از شهر تهران. و شما آقای جعفری، نظر شما ولی خواهش میکنم کوتاه، آینده مناسبات و همکاری های امنیتی میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با تروریسم چگونه خواهد بود؟
واضح و روشنه که در حقیقت آنچه امروز میبینیم و اشاره هم کردید چیز اصلا پنهانی درش نیست. بخشای از اطلاعات ارتش پاکستان همکاری با گروهای تروریستی کرده. تنها چیزی که باید امیدوار باشیم اینه که طرحهایی که دکترین بین المللی ایالات متحده رو در سالهای آتی میخواد تغییر بده، که رئیس جمهور اوباما و پاره از افسران عالی رتبه ارتش آمریکا بر اونها میخوان پافشاری بکنن، امیدوار هستیم که این طرحها عملیاتی بشه و در حقیقت رویکرد بین المللی آمریکا تغییراتی رو بکنه و به جای اینکه بخواد اون رویکرد قرن 20 رو ادامه بده، رویکردی که با عینیت بیرونی وضعیت اقتصادی جهانی و وضعیت اقتصاد آمریکا هست همخوانی داشته باشه، که اگر این اتفاق بیفته در حقیقت نیاز نیست به این شکلی که تا حالا ادامه داشته و طبیعیه که باید در حقیقت همونطور که بعد از کشته شدن صادق بوتو به دست ضیاءالحق و تغییراتی که در ساختار ارتش پاکستان صورت گرفت که دوره طولانی مدت رو طی کرد تا به اینجا برسه، دوره طولانی مدتی هم طی بشه تا این وضعیت متاسفانه اسفباری که در ارتش پاکستان هست تغییر بکنه، که بخشش مربوط میشه به دکترینی که رئیس جمهور اوباما از این به بعد بخواد پیش بگیره و بتونه تغییر بده. طبیعیه که در حال حاضر جای سوء تفاهم‌ها تفاوت بسیار زیادی هست، اما منوط به این هست که در آینده چه اتفاقی میفته و چه مقدار برنامه ها عملیاتی میشه تا این همکاری های منطقه‌ای بین ارتش پاکستان، بخشای اطلاعاتی ارتش پاکستان و ایالات متحده و بخشای اطلاعاتی مثل سازمان سیا و یا ارتش ایالات متحده چه خواهد شد. ما امروز فقط و فقط ابراز امیدواری باید بکنیم که وضعیت رو به بهبودی بره، چون که به هر حال اونچه که امروز شاهد هستیم چیزی نیست که در طی دیروز و پریروز و سال گذشته پدید اومده باشه. یه پروسه بیش از 30 سال رو طی کرد و از آغاز دومین جنگ سرد که منجر به فروپاشی شوروی شد، در این زمینه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت و اشتباهات استراتژیک و گاه تاکتیکی که منجر به این شد که امروز شاهدیم. امروز در حقیقت آمیخته به سوء تفاهمه، اما شرایط پاکستان هم شرایط مناسبی نیست. بی تردید آمریکایی‌ها توانایی مدیریت این وضعیت رو دارن و استفاده از مشکلاتی که در حقیقت پاکستان به لحاظ اقتصادی و به لحاظ ساخت ارتش درگیرش هست. ما امیدوار هستیم و امیدواریمون هم مبتنی بر عینیت بیرونیه. اما با این شرایط کنونی وضعیت روشنی وجود نداره، نه تنها برای رابطه پاکستان و آمریکا، که حتی برای باقی منطقه، برای ایران، برای هند و حتی برای کشورهای حوزه خلیج فارس یا آسیای مرکزی، چون پاکستان در حقیقت عملاً کانون تروریست دولتی شده. ممنونم.
نظر آقای جعفری رو شنیدیم. در اینجا سوال دیگری رو مطرح میکنیم و از مسئله کشته شدن اسامه بن لادن فاصله میگیریم. طی هفته گذشته دو بیمار که قادر نبودن هزینه درمانشون رو بدن در بیابان رها میشن و یک زن که مبتلا به بیماری آلزایمر بوده او رو هم رها کردن. نظر شما درباره این اتفاقی که در ایران افتاده، بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه درمان نبودن و در بیابان رها شدن، نظرتون چی هست؟ اجازه بدید اینجا اول با آقای کوروش شروع کنیم.
من آقای خود از این سوال خیلی ناراحت شدم. واقعا شنیدم که این بیمارا سوختگی هم بودن. بعد خبرهایی که اول مثل که اینا تجدید کردن دو سه روز و بعد از دو سه روز معاون وزیر بهداشت گفته که آقا اینا رو فرمانده رده پایین مثل راننده آمبولانس و اینجور که تو بودن و بدون اجازه مثلا اصلا یه چیز خنده داره. این مثل یه طنز میمونه، طنز خبری این اجازمانه و مردم ایران چی فرض کردن اینا با این طرز خبر و با این طرز پاشدن که بعد از دوسری که تکسیز میکردن که اصلا این قضیه نیسته شدن گفتن که اینجوری شده یه فارمند رد پایین اصلا یه راننده آمبولانس حق نداره بدون ساعت یا بدون اجازه که مثلا از این بیمارستان خارج بشه، حتی بخواد این کار کنه که مثلا ببره یه بیمار رو رها کنه. من فکر می‌کنم اگه مدیریت بیمارستان دستور به اون آقا داده اون به زور اجرا کرده این دستور، اصلا همچین ممکن نیست یه کارمند عادی برداره این کار رو به مسئولیت خودش بکنه. اینا همه از کارهای یکی از دستور دادن که آقا اونم بیمارهایی که تصادف بکنم سرسد شده میرن تو بیمارستان هیچ هزینه ای نباید پرداخت کنن، ولی اینا مثل که تو اون هزینه غافلگیر میکنن دیگه خودشونه. نصف شب و شب و مثلا نصف شب میارن بیمارا رو جوابون فکر میکنم به همین راحتی هم از طرف میمیره و میره و هیچ کم خبردار نمیشه. خیلی غم‌انگیز این سوالات بدیه برای ما ایرانیها. من ناراحت.
متشکرم. نظر آقای کوروش رو میشنیدیم. آقای حسین نظر شما؟
البته این خبرها یعنی هیچه، یعنی صفره. شاید در روز در کشور ایران، یعنی کشور ما ایران، ده ها از اینجور اتفاقات داره به وقوع میپیونده. اینا چیز مهمی برای مردم نیست الان، چون دارن به عینه میبینن تو هر خیابونی تو هر کوچه‌ای، بالاخره دارن به عینه میبینن که وضع بیماران، اینهایی که پول ندارن برن بیمارستان، اینهایی که پول ندارن دارو بخرن. ما میبینیم این مردم چقدر به بیت مراجع مراجعه میکنن، برگه های بیمارستانی دستشونه، دنبال کمک میان، دنبال نمیدونم پول دارو نداریم، پول بیمارستان نداریم. اینا چیزای الان طبیعی شده تو ایران و متاسفانه اینها رو باید خیرین مدرسه ساز، بیمارستان ساز ببینن. ماها چیکار میتونیم بکنیم؟ ما اینقدر داریم میبینیم تو این بیوت مراجع میان افراد فقیر، بدبخت، بیچاره، نه پول آب دارن، نه پول برق دارن، نه پول بیمارستان دارن. ما چیزایی که الان دیگه اینا برای ما طبیعی شده. آقای محترم،
نظر آقای حسین بود در شهر قم که روحانی هستن. آقای جعفری، دو رویداد که از اونها نام بردیم، رها کردن بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه بیمارستان نیستن در بیابان و رها کردن یک زن که دچار بیماری آلزایمره. مسائل رو چگونه میشه توصیف کرد؟ راه حل چی هست؟
بله، من میخوام که یه خبر دیگه که مطمئنن هم تکان دهندگی دو خبری رو که شما گفتین داره رو اضافه بکنم، و اونی که پس از رها کردن بیماران بی پول در کنار جاده و همینطور این پیرزنی که متاسفانه یک بانوی سال خورده است که دچار آلزایمر هست، خبر دیگه در حقیقت اخراج بیماران جزامی از آسایشگاه مهراب خانه و حتی کتک زدن اونها برای اینکه اونها رو بیرون بکنن. در جایی که آسایشگاه مهراب خان در شهر مشهد از اول وقف شده بوده برای چنین امری و حتی به اصطلاح زمین بیمارستان شهید هاشمی نژاد که در جنب مرکز دربانی مهراب خان هم هست، در حقیقت زمینش وقفی بوده و فقط قرار بوده که برای رسیدگی به امور جزامی هم واگذار بشه. یعنی ما مجموعه این اخبار رو وقتی که کنار هم دیگه میذاریم واقعا در بخت و تأسف فرو میریم و میبینید که این خبر هم به شدت تکان دهنده است که در مشهد بیان و تعداد بیمار جزامی رو از مرکز که وقتی چنین کاری شده بیرون بکنن، که آثار کتک خوردن بر روی صورت یکی از این بیماران جزامی هم به وضوح دیده شده به وسیله خبرنگارها که گزارش رو منتشر کردن. میتونید برای دیدن این گزارش به وبسایتی مثلا مثل برچین مراجعه بکنید. اما چیزی که هست اینه که در خلال این رخداد و واکنشی که ایجاد شد، نهایتا در اخبار گفته شد که مقصر راننده و چند خدمه هستند. شکی نیست، تردیدی ندارم، نهایت بیوجدانی بوده و نفی انسانیت بوده و این راننده و چند خدمه جز بیمارستان و مسئول اورژانس بیمارستان مقصر هستند. اما این نشان دهنده وجود یک سوء مدیریت ریشه دار در وضعیت ایرانه. به خلاف صحبتی که دوستمون آقای حسین که یک روحانی هستن میکنن و منطقی رو که به کار میگیرن که منطق گداپروریه و میگن که باید نمیدونم خیرین این کار رو بکنن، برای کشوری مثل ایران که روی دریایی از ثروت خوابیده و ترته همین چند سال گذشته درآمدش از نفت به اندازه‌ای بوده که ما از سال 32 و ملی شدن صنعت نفت تا قبل از انقلاب به اصطلاح 2 یا 3 برابر اون فاصله زمانی، ما فقط در 2 سال زمانی دولت به اصطلاح مهرور و دولت متصل به امام زمان درآمد نفتی داشتیم، دلیلی وجود نداره که در حقیقت ما بیاییم با منطق جدایی بخوایم این کار بکنیم. این نشان دهنده 2 چیز به واضحه: یک، شکست خوردن تز مدیریتی مبتنی بر ایدئولوژی حکومت کنونی ایران که نشون دهنده اینه که در حقیقت این مدیریت غیر قابل اجراست. 2، نشون دهنده یک سوء مدیریت و فساد فراگیر در کلیت بدنه نهادهای اجرایی و حتی باقی 2 نهاد دیگه کشور و در حقیقت در ساختار حکومتی ایران. این یک مشتی از نمونه خرواریه که نشون میده سوء مدیریت تا به کجا پیش داره میره و چقدر خطرناک وضعیت ایران داره به پیش میره و کشوری با این همه ثروت آینده بسیار بسیار تیروتاری داره اگر همینطوری ادامه بده. من در حقیقت ارزیابیم این سوء مدیریته و چاره کار رو در حقیقت در نقد خود رو دربستی گذاشتن کنار با این که ما واقعا ایراد رو داریم در حکومت جمهوری اسلامی ببینیم و در حقیقت کنار گذاشتن بخش بزرگی از به اصطلاح شبه مدیران که اومدن و بخشای مدیریتی رو اشغال کردن و جایگزین شدنشون با اشخاص متخصص. البته جمهوری اسلامی در حال حاضر در مرحله تولید یک دیکتاتوری فردی قرار داره و طبیعیه که نتونه به هیچ وجه با مدیریتی که در حقیقت باید بر اساس در حقیقت نظر اشخاص هم به پیش بره کنار بیاد.
سپاسگزارم از آقای جعفری، همینطور سپاسگزارم از کوروش و همینطور سپاسگزارم از آقای حسین که روحانی هستند و از شهر قم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیه شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار صدای شما صدای فردا، تا برنامه آینده ساعات خوبی برای شما آرزو میکنیم.